دوستان عزیز شنونده، شب بر شما خوش. به برنامه گفتاهنگ گوش میکنیم و در ادامه میپردازیم به صحبت با جناب آقای حمیدرضا نوربخش و کارشناس برنامه من جناب آقای اردینی. آقای اردینی، خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. قبل از ادامه برنامه اجازه بفرمایید که استاد در مورد تصویر زیبای آسمان صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. این کار آسمان یک تصنیف قدیمی درخشان هست که خب از قدیم چندین بار توسط استادان مختلف و خواننده‌های مختلف خونده شده و ما سال 1382 با گروه شهنازی به سرپرستی دوست عزیز و هنرمندم جناب استاد داریوش پیرنیاکان این کار رو مجدداً اجرا کردیم و با یک تنظیم جدید و بعد هم ارائه شد تحت عنوان آلبوم آسمان.
بسیار خب، می فرمود در مورد در واقع رسانه ها بحثمون در واقع به اونجا رسید که میتونیم با در واقع یک تمهیدی از یک منبع خیلی موثقی مثل خانه موسیقی کاری بکنیم که در واقع یه مقدار از لحاظ سلیقه شنوایی مردم یک خوراک موسیقای خوبی بهشون بدیم که بذاره این داستان ترتیب شه و مردم ما برگردن به همون روزایی که همیشه من با خانم وزیری میگیم پشت در تالار وحدت صف میکشیدن برای کنسرت های اساتید بزرگمون که در واقع مردم ما بسیار بسیار خوب موسیقی میشنیدن. خب استاد، در ادامه بحث حقوق اساتیدمون در واقع مطرح بود، در مورد اون میفرمودید ادامه بدید.
خواهش میکنم. بله، عرض میکردم که یکی از مهمترین و شاید مهمترین بحث امروز موسیقی ما اقتصاد هنر هست به طور کلی و اقتصاد موسیقی، و اگر این بخش واقعا اونطوری که باید و شاید سامانمند بشه، من فکر میکنم که یک تحول عظیم و اساسی در موسیقی ایجاد خواهد شد، در بخش تولید، در بخش فعال شدن خانواده موسیقی، موسیقیدانهای ما از همه نسل ها. امروز ما تولید آثار درخور واقعا شاید در حد خیلی ناچیز داره اتفاق میفته. دلیلش هم عرض کردم که به هر حال یک اثر هنری که اون هنجارهای هنری رو داشته باشه و ویژگی‌های هنری رو واجد باشه، به هر صورت یک کار پرهزینه است. خب و این کار تولید میشه. من یه مقداری جزئیش کنم برای اینکه شنوندگان خوب مسئله براشون جا بیفته. ببینید، یک اثر هنری مجموعه عواملی میان دور هم جمع میشن، از آهنگساز، شاعر، نوازنده، خواننده، تنظیم کننده و بعد مجموعه عوامل به هر حال باید دستمزد بگیرن و بعد میایم استودیو. به هر حال ساعتی وقت میبره این کار، میاد در استودیو ضبط میشه
با هزینه های گزاف.
بله بله، با هزینه های گزاف. بعد حالا کار ضبط شد و میکس و مسترینگ انجام گرفت، حالا این اثر میخواد بیاد تولید بشه و نشر پیدا بکنه. طبیعتاً یک مجموعه هایی هستند، شرکت هایی هستند که این کار رو انجام میدن. این شرکت ها باید بیان این اثر رو یا تهیه کنندگیش رو به عهده می گرفتند که تمام این هزینه ها توسط اونها پرداخت بشه، یا حالا یه بانی پیدا شده بالاخره این اثر ضبط شده، حالا اون ناشر این اثر رو باید بیاد بخره و بعد منتشر کنه. حالا گیریم که این اثر رو بخره و این هزینه ها رو پرداخت کنه به یه عددی و بعد این اثر رو بخره و منتشر. این اثر زمانی که انتشار پیدا میکنه به فاصله یکی دو ساعت حد اکثر قابلیت دانلود در فضای مجازی به وفور خواهد داشت. یعنی یه آدم های هنجار شکن، قانون شکن، بی اخلاقی هستن که اینها میان این اثر رو تو فضاهایی که ایجاد کردن، سایت هایی که ایجاد کردن و اونجا از تبلیغاتش دارن ارتزاق میکنن مثلا، بعد اینا میان این اثر رو اونجا ارائه میکنند. بعد شما یه دفعه میبینید که یه اثری که تازه انتشار پیدا کرده، شما میتوانید مثلا در ده ها سایت این رو به راحتی دانلود کنید به رایگان. مردم و مصرف کنندگان و شنوندگان هم نمیدانند که این کار عمل قبیحی است، مثل سرقته دقیقاً سرقت، یعنی دست در جیب افراد کردنه، همونطوری که همه قبح دزدی رو میدانند. من همیشه گفتم ما مردم هنجارمندی داریم، ما مردم خوبی داریم، مردم اخلاق مداری داریم. ما از کودکی به بچه‌مون یاد میدیم قبح دزدی رو و بچه‌های ما یاد میگیرن، ولی چطور این عمل رو دزدی نمیدونن و چون نمیدانن، لذا میبینید که شما یک فیلمی، نمیدونم یک کلیپی، یک موسیقی به راحت‌ترین شکلی که براشون هست این رو دوست دارن که بشنون و ببینن و استفاده بکنن و بعد فکر نمیکنن که این کار به هر حال داره لطمه میزنه به یک مجموعه ای. و این کار یه بار اتفاق میفته، دو بار اتفاق میفته و تولید رو عرض میکنم، دفعه سوم دیگه اتفاق نمیفته. برای چی؟ برای اینکه این اون هزینه‌ای که شده، حالا اون ناشری که مثلا متقبل شده یا تهیه کننده‌ای که متقبل شده یا خود عوامل هنری کار متقبل این هزینه شدن، خب چند بار میتونن این کار انجام بدن؟ مثلا شما تصور بفرمایید مثلا 50 میلیون، 60 میلیون، 100 میلیون برای یک کاری هزینه میشه و بعد این هیچیش بر نمیگرده، شاید 10% مثلا فروش فیزیکی آلبوم امروز خیلی کم شده. یک آلبوم شما میبینید که مثلا صدها هزار نفر، شاید میلیون نفر این رو شنیدند، ولی آلبومش مثلا 10,000 تومان فروش نرفته. پس این نشان میدهد که شنوندگان این اثر آلبوم نخریدن و این کار رو از طریقهای دیگه غیر قانونی شنیدن. این لطمه میزنه به اقتصاد. بنابراین ما باید چه بکنیم؟ ما باید هم به مردم آگاهی بدیم، جناب آقای اردیانی، هم به مردم آگاهی بدهیم که مردم بدانن و این کار رو نکنن و جاهایی برن، در سایت ها و در فضای مجازی بروند که حقوق مؤلف و پدیدآورنده اثر اونجا رعایت شده، که این فضاها هم وجود داره امروز، یا باید برن از اونها که قانونمند هست، یا این کار نکنن. این یه بخش. یه بخشی هم ما باید بیایم در بخش نظارت بر این فضا هم باید یک اهتمام جدی هم دولت ما، یعنی وزارت فناوری ما، هم در وزارت ارشاد ما و هم شورای نظارت بر فضای مجازی ما، هم پلیس فتای ما و هم قوه قضاییه، همه اینا که ما الان تلاشمون اینه یک همگرایی این گونه به وجود بیاوریم که آقا همه اینها دست به دست هم بدن و این فضای مجازی رو طوری کنترل کنن، همونطوری که در دنیا هست. امروز در مثلا اروپا یا در آمریکا یا در کانادا یا جاهای دیگر انقدر این قوانین محکم و جدی هستن که هیچ کسی ریسک این کار رو هم نمیپذیره، برای اینکه مجبوره که زندگیشو بده به غرامت. بنابراین کسی اصلا چنین کاری رو نمی کنه، برای اینکه اصلا براش صرف نمی کنه چنین ریسکی. ما هم اینجا باید یه همچین فضایی به وجود بیاریم. اگر یه همچین فضایی به وجود بیاریم، اون وقت ببینیم که یک هنرمند میتونه با یکی دو اثر موفق تمام زندگیش رو به راحتی اداره بکنه و این خودش باعث میشه که انگیزه بیشتری پیدا بکنه برای کار، برای تولید، و ما شاهد ارتقا، اون موقع میتونیم انتظار ارتقا کیفیت آثار داشته باشیم. در این صورت هست، امیدوارم که محقق بشه.
بسیار عالی. ما هم امیدواریم این اتفاقات زودتر در حیطه هنر و موسیقی بیفته، خصوصا موسیقی. خب جناب آقای اردیانی،
اجازه فرمود اگر بحث در واقع نظارت خانه موسیقی بر کنسرت ها رو هم یک در واقع مروری بهش داشته باشیم، چقدر آقای نوربخش خانه موسیقی میتونه نظارت بر کنسرت های ما داشته باشه به عنوان یک در واقع مجموعه صنفی؟ چون انجمن موسیقی یک داستان رو دنبال میکنه، خانه موسیقی یک داستان دیگر رو دنبال میکنه، و چقدر میتونه حمایت بکنه؟ ببین ما امروز شاید اگر حمایت خوبی از جوانان ما صورت بگیره، اجراهایی رو در سطح کشور شاهد باشیم. امروز یک تجمعی از حتی اجراهای خوب، البته الحمدلله امروزا داریم میبینیم که مثلا کنسرت آقای کلهر تو چند تا شهر داره انجام میشه. من امیدوارم که این اتفاقات خوب، به هر حال امیدوارم یه روزی خود حضرت عالی با هر گروهی که تشریف دارید، من واقعا شما رو به عنوان یکی از بهترین خوانم بدونه اقا، حالا الان راجع به کاراتون که توضیح بدم من یه داستان رو حتما خواهم گفت. ما دلم میخواد به هر حال مردم ایران اینا رو بشنون و ببینن. کنسرت ها یک راه حل بسیار بسیار مناسبی است که سلیقه مردم برگرده. چقدر ما خانه موسیقی رو میتونیم حامی و ناظر بر کنسرت های خودمون بدیم؟
ببینید، بخش نظارت اساسا وظیفه ما نیست. نظارت وظیفه دولت، طبق قانون وظیفه ارشاد هست. یعنی ارشاد سه وظیفه در قانون براش پیش بینی شده.
خیلی معذرت میخوام، من بحثم منظور نظارت ارشادی نیستش که بیاد اون داستانهای فلانی رو با فلانی آقا اونجا بره حراست اونا. من منظورم همون نظارت حمایتی است.
ببینید ببینید این عرض میکردم، ارشاد وظیفش نظارت، سیاست گذاری، نظارت و حمایت، که متاسفانه جز نظارت کار دیگری نمی کنه. یعنی نه سیاست گذاری داره و نه حمایتی داره. ما در بودجه دفتر موسیقی ارشاد هم بودجه حمایتی تا الان ندیدیم. یعنی یه بودجه‌ای دارن که صرفاً برای همین تدارکات نظارت هست، کارمندانی که دارن یا یه اقلی هم هست، حالا مثلا برای یکی دوتا جشنواره‌ای که قرار برگزار بکنن، که امیدوارم این بخش حمایتیشو جدیتر بهش توجه بکنن و بودجه حمایتی بذارن. خانه موسیقی به هر حال نهاد صنفی تخصصی است که متاسفانه هیچ گونه پشتوانه مالی نداره، هیچ گونه. یعنی ما قائم به حق عضویت اعضامون قاعدتا هستیم و عددهای ناچیز کمکی که حالا نهادهایی مثل شهرداری که جزء وظایفشون هست، مثلا حمایت از نهادهای هنری، بعضن یه مختصری هست، یه مختصری هم مثلا در ارشاد که از طریق ارشاده که حالا پارسال در ردیف بودجه کمک برای بعضی از نهادهای صنفی گذاشتن، که اونم حقل، یعنی بودجه تدارکاتی خانه است. بنابراین ما متاسفیم که چنین امکانی نداریم. ای کاش داشته باشیم و بتونیم که فضا ایجاد کنیم، بستر ایجاد کنیم، حمایت بکنیم. واقعا دغدغه بزرگمون جوانان با استعداد و شایسته یعنی که همینطور هر روز دارن به بدنه موسیقی افزوده میشن، اضافه میشن و میان تو این فضا. خب اینا باید چه بکنن؟ بحث اشتغال خود جوان ها. اگر واقعا بودجه حمایتی باشه و پولی باشه که بشه مثلا نمیدونم هزینه های سالن رو ما متقبل بشیم و کمک بکنیم که بچه ها بتونن بدون دغدغه بیان و کارشون رو اجرا بکنن و خیلی از کارهای دیگه، این بخش رو متاسفیم واقعا. ولی در همین مضیقه هم که عرض کردم، به هر حال با جاهایی که تعاملاتی داریم مثل خانه هنرمندان، به هر حال سعی کردیم که از فضاهای خانه هنرمندان بتونیم استفاده بکنیم و اون رو در اختیار گروه های جوان قرار بدیم که از تمام این سالا این کاری کردیم و این جریان ادامه داره و در حد و ظرفیت اون که اون فضا اجازه بده به هر صورت این رو ما انجام میدیم، یا بعضی فضاهای دیگر در این اندازه ها ما میتونیم. و یکی بحث به هر حال سامانمند شدن به هر حال کالای کنسرت ها به نوع دیگر. مثلا میدونیم که این وظیفه صنف هست، مثلا نمیدونم قیمت گذاری ها، و خیلی از چیزهای شبیه این که باید یواش یواش به این سمت بریم. تا الان به هر صورت این بخش یله بوده، یعنی الان شما میبینید سالن‌ها هر سال 20% روی قیمتشون میذارن، وقتی الان ما هزینه های کنسرت رفته بالا، به شدت رفته بالا. الان عددهای بلیت کنسرت واقعا عددهای بالاییست، یعنی الان کنسرت یک کالای لوکس شده دیگه، لاکچری به قول امروزی ها، و بنابراین طبقه متوسط به بالای جامعه میتوانن از این و دارن از این کنسرت ها استفاده میکنن. متوسط جامعه ما اصلا توانشون نداره، چه برشه به قشر ضعیف، و بنابراین این یکی از اون مسائلی است که 100% باید در صنف پیش پرداخته بشه که، و البته دولت هم اینجا بدون مسئولیت نیست و ما بارها و بارها این مسئله رو پیگیری کردیم، خواهش کردیم که به هر حال ما بیایم توی این فضا بتوانیم یک نظام یه سامانی ایجاد بکنیم. الان هر سالانی هر قیمتی دلش میخواد سالونش رو اجاره میده، بعد شما میبینید که مثلا برای هر صندلی مثلا 50-60 هزار تومان هزینه فقط سالونه، سیستم صوتی جدا، سیستم نور جدا، نمیدونم پارکینگ جدا، عددهای دیگری که جاهای مختلف به هر حال باید پرداخت بشه، همه اینا رو که جمع میکنیم میبینیم که عدد بزرگی است، و بعد مجبوره که یه عددی هم برای این افزوده بشه برای خود گروه موسیقی و اجرا کنندگان و حالا تهیه کننده. میدونیم بلیتمون میشه 200 هزار تومان، میشه 150 هزار تومان
و این پایینش
بله متاسفانه داره بالا. حالا همه اینا داشته باشین، یه دفعه ما میبینیم یه قانون عجیب غریبی هم یه دفعه نازل میشه، میشه 10% 10% هم مثلا باید به خزانه واریز بشه که چه وزارت ارشاد ما.
خب برای اینکه رقم هایی که داره جا به جا میشه خیلی قابل توجهه برای یه کنسرت استاد، رقم هایی که در یک کنسرت داره جا به جا میشه با همین
این شامل کنسرت های سنتی و اصیلی را نمیشه،
هرگز نمیشه.
این در کنسرت های پاپ هست، بله پاپ و زیر مجموعه هست، هرگز ما در موسیقی سنتی اصلا چنین چیزی نیست.
و تمدید های متعدد رو ما میبینیم در این کنسرت ها. من هفته گذشته یک نفر از خواننده های پاپ رو پیگیرش بودم، دیدم که در دو هفته گذشته یک بار کیش بوده، 5 کنسرت 5 شب در 2 سانز تهران داشته و مثلا باز رفته تبریزم.
بله که ما رکورد گینس داریم در این مورد که در 365 روز 400
چطوری این کاری میکنه؟
این اصلا این بحث عجیب غریبیست. ولی به من اجازه بدید برگردیم به همون بحث حمایت در واقع صنفی. من نمیدونم این بحثی که میکنم شاید احساسی است، خیلی اصولی نیست، ولی ما در خانه موسیقی بزرگانی رو داریم که از لحاظ الان واقعا میخوام بگم، منو ببخشید حضرت عالی رو به عنوان یک هنرمند همچون اونجا داریم و خیلی محبوب هستید بین تمام خواننده هایی که حالا به عنوان جوان من میشناسم، جناب استاد فخرالدینی، جناب استاد پیرنیاکان، عزیزانی اونجا هستن که واقعا برای همه مردم ایران افتخار هستن، برای همه مردم ایران ستاره هستن. حالا من نمیخوام از این کلمه، امروز این استار بودن یه ذره یه وجه خوبی پیدا نکرده، ولی من میخوام بگم انقدر عزیز هستن، شاید از جهت این بزرگی و وزانتی که دارن بتونن با اسپانسرهای و حامیان مالی صحبت بکنن که در طول سال به هر حال با تمام وجود مشکلاتی که من میدونم در جامعه وجود داره هستن کسانی که از کنار فعالیت‌های اقتصادیشون بتونن یک بخشی رو ساپورت بکنن و ما بتونیم همچنان کنسرت‌های خوب جوانان خودمون رو داشته باشیم. آیا این امکانش هست که ما مثلا بیایم، نمیدونم اصطلاح گلریزون که دارم میگم، ولی برای خانه موسیقی با این اعضا با این بزرگان؟
ببینید فرمایشتون کاملا درست و متین هست. باور کنید که این راه رو چندین بار رفتیم. میدونید من نمیگم که نبوده یا نیست، مثلا ما سالانه یه جشن بزرگی داریم که در سالگرد تأسیس خانه موسیقی برگزار میکنیم به نام جشن موسیقی یا شب موسیقی. خب تمام این بزرگانی هم که شما نام بردین و بسیاری دیگر
بله.
در اونجا حضور دارند. خب قاعدتا با توجه به اینکه این جشن یک ویترین پرتمطراقی است بالاخره از نظر نام‌هایی که هستند و چهره‌هایی که هستند، ولی خب متاسفانه این اسپانسرها هم متاسفیم که بگیم اونها هم دوچار یک، حالا واجهش رو نمیدونم چی بگم، همین چیزی که راجع به جامعهمون گفتیم، راجع به بلایی که سر زائقه شنیداری آمده، به نوعی یه مقداری سطحی نگری، توجه فرمودید، برای اینکه واقعا اگر یک مجموعه اقتصادی، حالا بانک باشه یا غیر بانک باشه یا نمیدونم یه کمپانی بزرگ تجاری باشه، تولید کننده یک محصول باشه، هر چی که باشه، خب اینها وقتی هم میان در واقع حمایت میکنن، ما میبینیم میرن پشت یک آثاری که اونا شاید خیلی هم حمایت لازم ندارن، اتفاقا میرن اونجا که دیده بشوند. عنایت فرمودید، یعنی مثلا ما میبینیم آقا یک کاری، همین کارهایی که بالاخره ما نقد داریم بهش، بعد ما میبینیم که اینها یک حامیان مالی هم از همون جنسی که عرض کردم، اینها پشت یک حرکت فرهنگی متاسفانه نمیان و ما باید این حرف رو بزنیم و باید این نقد رو بکنیم و باید این هشدار رو به اونها هم بدیم که اینا وظیفه دارن، همونطوری که شما اشاره کردین، که بیان از حرکت‌های فرهنگی حمایت بکنن.
من شبی که آقای سالمی خدمتشون بودیم، دقیقاً حضرت علی یکی از اعضای ثابت گروه عارف و استاد پرویز مشکاتیان بود، خدا رحمتشون کنه، یاد کنیم از ایشون. ببینید ایشون چه در دو دهه گذشته یا یه ذره بیشتر هر ساله یک مجموعه به نام مثل سرچشمه حمایت میکردن، کنسرت هایی رو برگزار میکردن و امسال، حالا دارم میگم مثل سرچشمه، این دید فرهنگی هم عوض شده. یعنی یک چنین داستان هایی رو ما دیگه نداریم که کسانی بیان از یه، البته که واقعا دیگه ما امسال آقای مشکاتیان رو هم نداریم، ای کاش واقعا ما بدونیم که استادان ما واقعا باید حضور در، من با احترام نهایت احترام در واقع اسم خدمت استاد علیزاده، خدمت همه اساتید، من اسم نمیبرم چون بزرگانمون کم نیستن، استاد کلهر و بزرگان، واقعا به داد مردم باید برسن. یعنی شاید اون بحثی که حضرت عالی کردید به عنوان اقتصاد هنر، بله من کاملا قبول دارم، عمری در واقع کار کردن، عمری زحمت کشیدن، تلاش، و باید به یک در واقع حداقل زندگی داشته باشن، ولی مردم ما بسیار کج سلیقه شدن و فقط و فقط شاید بشه با حضور استادانمون، با حضور امثال حضرت عالی، ببخشید اینجا تشریف داری دارم عرض کنم، واقعا حضورتون در جامعه و حضور پررنگترتون شاید بشه یه راهکاری پیدا کرد، شاید مردم ما یه ذره برگردن.
بله واقعا این یک موزله و این یک دغدغه است، این یک چالش جدیه.
علاوه این که خوبه اینم اشاره کنیم که با توجه به صحبت‌های جناب استاد علیزاده که طی شب و روز گذشته همه دوستان خواندن و شنیدن مصاحبه‌هایشون، خب ما وقتی که ادعای راجع به یک نهادی می‌کنیم باید بیایم همکاری بکنیم و مشکلاتش رو رفع کنیم. گمان نمی‌کنم هیچ دفاعی وجود نداره از رسانه، رسانه که ما میگیم در از همه رسانه‌ها باید حضور ایشون رو و امثال ایشون رو ما در رسانه داشته باشیم و بیان همینجا به ما بگن این کارتو نقد میپذیره، این کار رو پخش نکنید، این کار رو پخش کنید و و و. از جمله این که راجبه جشنواره جوانیشون صحبت کرده بودن و گفته بودن صدا و سیما زمانی میاد وسط که بار مالی براش داشته باشه، در حالی که هیچ کدوم از این جشنواره ها اصلا ربطی به صدا و سیما نداره، فقط به جز این که خبر رسانی میکنه و این بار مالی نداره. یعنی صدا و سیما چه نقشی استاد در نقش در جشنواره جوان داره؟ هیچی.
ببینید حالا وارد نمیدونم این بحثا بشیم خوبه یا نه، ولی به طور کلی یه مسئله دو طرف است. ببینید ما به هر صورت هنرمندانمون، من همیشه این رو گفتم، به هر صورت هنرمند همیشه دنبال یک تریبون هست، دنبال یک ویترینی هست که بتواند کارش رو عرضه بکنه.
بله.
بنابراین هیچ کس روی گردان نیست از اینی که جایی که احساس بکنه که حرمتش حفظ میشه و توجه کافی که باید بشه و احترامی که باید گذاشته بشه بشه و به هر صورت در اون فضا بخواد حضور پیدا نکنه. طبیعتا اینجوری نیست. حالا این دلخوری های هنرمندان به نظر من جای بحث داره، جای گفتگو داره، جای گفتگوهای زیاد داره که واقعا خب اگر مثلا چنین دلخوری هایی چنین دلنگرانی هایی وجود داره اینها باید بیاد واکاوی بشه. به هر حال این فاصله‌ای که ایجاد شده بالا به دلایلی، به هر حال من همیشه بین رادیو و تلویزیون فاصله قائلم. یعنی من رادیو تلویزیون یه مجموعه نمیدونم، رادیو یه فضای دیگری داره و تلویزیون یه فضای دیگری داره. یعنی شاید مثلا دلخوری شخصی مثل استاد علیزاده یا نکته‌ای که میگن بیشتر شاید به تلویزیون برمیگرده.
بله.
و ولی خب رادیو فضای فرهنگی تری داره، برنامه‌های جدی تری توش هست. حتی گاهی وقتا دیدم که گوینده ها و مثلا اساتید گوینده و دوبلور و اینا بیشتر با فضای رادیو و فضای رادیو رو حرفه‌ای تر ارزیابی میکنن تا اونجا. به هر صورت این میخوام بگم که باید ببینیم که چرا این فاصله ایجاد شده و چرا این دلخوری ها ایجاد شده و بعد به هر حال بهش پرداخته بشه، چون ما به هر صورت هیچ کسی عناد و دشمنی نداره واقعا.
بله، خیلی عمالی. اجازه بفرمایید یک پخش موسیقی بشنویم و برگردیم. جناب آقای اردیانی قرار چی بشنویم؟
اصلاً که من همه کارا استاد نوربخش رو دوست دارم، چون من تهیه کننده این برنامه هم هستم و خودم موسیقیش رو انتخاب میکنم. واقعا همه آثار استاد رو دوست دارم، ولی چون از در واقع سنین نوجوانی من شاگردی آقای پایور رو کردم و در اون زمان یک کار بسیار زیبایی، شاید نمیدونم آقای نوربخش چند سالتون بوده پرده عشاق رو خوندید؟
25-26 سال.
بله، تو اون سن یک کار بسیار بسیار ارزنده و فاخر کنار بزرگ استادی مثل استاد پایور که واقعا هر کس ایشون رو دیده از هر لحاظی که بخوام بگیم واقعا یکی از اساتید موسیقی ماست که واقعا خوام بگم که حق به گردن موسیقی ما داره. با ادای احترام به ایشون کار پرده عشاق رو با هم بشنویم.
به اتفاق میشنویم و برمیگردیم.
Show.